بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از امیر آلمین.
درود بر شنونده عزیز و گرامی. محاکمه 6 نفر در لندن به اتهام فعالیت‌های تروریستی آغاز شد. 6 متهم در جریان حمله‌های پلیس بریتانیا در ماه جاری به منظور دستگیری مظنونان به استخدام و آموزش برای یک شبکه تروریستی دستگیر شده بودند. عمده‌ترین گروه اسلامگرای الجزایر به القاعده پیوسته است. ابو مصعب عبدالودود رهبر گروه سلفی موعظه و جهاد روز پنجشنبه ضمن تایید خبر پیوستن این گروه به القاعده از سایر گروه‌های اسلامگرا در جهان دعوت کرد برای هدفی که او شکست آمریکا نامید متحد شوند. لهستان 1000 سرباز دیگر به افغانستان می‌فرستد. دولت لهستان روز پنجشنبه اعلام کرد در پی درخواست ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 1000 سرباز دیگر به افغانستان می‌فرستد، اما این سربازها تنها تا ماه فوریه سال آینده در افغانستان خدمت خواهند کرد. 3 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. ارتش آمریکا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد 1 سرباز آمریکایی بر اثر انفجار بمبی کنار جاده در جنوب بغداد کشته شده است. 1 سرباز هم به دست مردان مسلح در جنوب شرقی بغداد به قتل رسیده است. 3 سرباز آمریکایی در حمله مردان مسلح در شهر موسل کشته شده است. عفو بین الملل حزب الله لبنان را به ارتکاب جنایت‌های جنگی متهم کرد. سازمان عفو بین الملل حزب الله لبنان را به انجام جنایات جنگی از طریق هدف قرار دادن خودسرانه شهروندان اسرائیل در جنگ اخیر با اسرائیل متهم کرد. به گزارش عفو بین الملل حزب الله حدود 4000 موشک که بعضی از آنها حامل هزاران گلوله بودند به شمال اسرائیل پرتاب کرده که بر اثر آن 43 شهروند غیر نظامی اسرائیلی کشته و 33 تن زخمی شدند. صدا نفر نیز ناگزیر از ترک خانه و کاشانه خود شدند. رئیس جمهوری آمریکا با همتای افغان دیدار می‌کند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان 26 ماه سپتامبر در واشنگتن با جورج بوش همتای آمریکایی دیدار و گفتگو خواهد کرد. موضوع گفتگوها مبارزه با شبه نظامیان تندرو، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام شده است. صدر اعظم آلمان در مورد نقض حقوق بشر در چین با نخست وزیر این کشور گفتگو کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ون جیاباو نخست وزیر چین گفت در گفتگو با همتای چینی آشکارا بر این مسئله تأکید کرده است که مقام های پکن باید به آزادی مطبوعات در کشورشان احترام بگذارند.
امیر آرمین بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. واکنش کاخ سفید به تازه‌ترین پیشنهاد ایران درباره برنامه هسته‌ای، گزارشی از مقر سازمان ملل متحد در آستانه تشکیل مجمع عمومی، احضار گسترده دانشجویان به کمیته‌های انضباطی، اختلاف فدراسیون بین‌المللی فوتبال با جمهوری اسلامی و مطالب دیگر. کاخ سفید با رد پیشنهاد تازه ایران تأکید کرد ابتدا باید هر نوع فعالیت غنی‌سازی اورانیوم و بازآمایی هسته‌ای متوقف شود، آنگاه گفتگوها با حکومت اسلامی ایران آغاز خواهد شد. کاخ سفید در واکنش به سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه شرط واشنگتن برای آغاز گفتگوها را مورد تأکید مجدد قرار داد. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت بیش از این در این باره نمی‌توانیم روشن شفاف باشیم که بگوییم غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های بازآمایی را متوقف کنید تا با شما گفتگو کنیم. تونیست این سخنان را خطاب به تهران و در واکنش به سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در همین روز ابراز داشت که خطاب به آمریکا گفته است اندکی شکیبایی به خرج بدهید و صداقت خود را در استقبال از گفتگو در شرایط جاری نشان دهید. دولت بوش که ایران را به تلاش در دستیابی به بمب اتمی زیر پوشش تولید برق از انرژی هسته‌ای متهم می‌کند، از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد تهران را به خاطر اجرا نکردن قطعنامه شماره 1701 شورای امنیت دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مجازات کند. شورای امنیت به موجب آن قطعنامه تا 31 اوت دو هفته پیش به ایران مهلت داده بود دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. تهران این دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا نکرده است. علی لاریجانی سرپرست گروه گفتگو کننده ایرانی در برنامه هسته‌ای هفته پیش به خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است غنی‌سازی اورانیوم در ایران به طور موقت به حال تعلیق درآید. علی لاریجانی شرایطی را برای این تعلیق موقت پیشنهاد کرده بود که غرب آنها را نپذیرفته است.
امیر آرمین گزارش می‌داد. با نزدیک شدن نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز 26 ماه جاری میلادی در نیویورک، آمریکا به همراه متحدان خود چگونگی استراتژی تحریم‌ها را علیه ایران بررسی می‌کند. اما در این حال می‌گوید اگر ایران در این فاصله از غنی‌سازی اورانیوم با تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست بردارد، می تواند بر سر میز مذاکره بنشیند. علاوه بر این آمریکا درباره اجرای قطعنامه شماره 1701 که در رابطه با اسرائیل و لبنان است کوشش می کند. قطعنامه‌ای که بر خل سلاح حزب الله تمرکز دارد و در نتیجه به پشتیبانی ایران از حزب الله. پیشر فرزام گزارشی دارد در این باره از وزارت امور خارجه آمریکا.
دولت آمریکا در جهت اجرای دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های شماره 1696 و 1701 تلاش می‌کند. هر دو قطعنامه یکی مستقیماً و دیگری به طور غیر مستقیم با ایران ارتباط دارد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بعد از ظهر روز چهارشنبه را به مذاکره با همتای اسرائیلی خود خانم لیونی پرداخت. در یک کنفرانس مشترک خبری با خانم لیونی شرکت کرد و سپس مذاکرات خود را طی یک میهمانی شام با قائم مقام نخست وزیر اسرائیل و وزیر امور خارجه آن کشور ادامه داد. در همان حال دیوید ولش مدیر کل این وزارتخانه در امور خاور نزدیک در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به ادای توضیحات پرداخت. آقای ورش که به تازگی از منطقه خاورمیانه بازگشته است، سخنان خود را با مروری بر شرایط لبنان و راهی که در پیش است شروع کرد. بخش مهم این اظهارات درباره عملیات تروریستی گروه حزب الله بود که متحد نزدیک سوریه و ایران است. مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا گفت خانم رایس از شروع حمله اسرائیل به جنوب لبنان و پایگاه حزب الله که در پاسخ به حمله حزب الله به خاک اسرائیل بود، بارها بر این مسئله اشاره کرد که آتش بس هر چند ضرورت دارد اما لازم است که پایدار باشد، بنابراین مسئله خلع سلاح حزب الله دارای اهمیت ویژه است. دیوید ولش مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک آنگاه گفت هرچند با توجه به شکل گیری سریع نیروهای بین المللی و حضور آنان پیشرفت‌های درباره برقراری صلح در لبنان به چشم می‌خورد، اما هنوز کارهای بسیاری در پیش است که باید انجام داد. چالش رویاروی ما اکنون آن است که بتوانیم حرکتی را که به سوی برقراری صلح پایدار در لبنان شروع شده است حفظ کنیم. حزب الله، سوریه و ایران تلاش می‌کنند که برخورد و جنگ بین اسرائیل و حزب الله را به عنوان یک پیروزی برای حزب الله ترسیم کنند، اما لازم است که ما هر چه زودتر حرکت کنیم، به سوی جلو حرکت کنیم. آقای ولش می‌گوید ما باید تمرکز خود را بر کمک‌های امنیتی و اقتصادی به لبنان حفظ کنیم و این کمک‌ها را برای حمایت از دولت لبنان تحت اجرای کامل قطعنامه شماره 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام دهیم. در کنفرانس مشترک مطبوعاتی وزرای امور خارجه آمریکا و اسرائیل که ساعتی پس از نیمروز چهارشنبه در واشنگتن برقرار شد، دو دیپلمات ارشد آمریکا و اسرائیل بر خلع سلاح حزب الله در لبنان تاکید کردند. بخش بیشتر مذاکرات دو وزیر امور خارجه بر موضع ایران، عدم ثباتی که ایران در منطقه به وجود می‌آورد و دنبال کردن برنامه اتمی‌اش اختصاص داشت. رئیس جمهوری آمریکا نیز هنگام سفر چند روز پیش تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، به لبنان و اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی گفته بود آقای بلر راه‌هایی را که برای اجرای کامل قطعنامه شماره 1701 شورای امنیت است با نخست وزیر لبنان مطرح خواهد کرد. از جمله اعمال مسئله پیشگیری از ارسال سلاح‌های غیرقانونی برای حزب الله از ایران و سوریه.
گزارش پرچهره فرزام را می‌شنیدید. رهبران جهان به تدریج در نیویورک مقر سازمان ملل متحد گرد می‌آیند تا در مجمع عمومی این سازمان شرکت کنند. مهتاب فرید خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک گزارشی دارد از این شهر که با هم می‌شنویم.
61 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان است. امروز پنجشنبه قرار بود مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در مورد مهاجرت و توسعه بین‌المللی در سازمان ملل متحد سخنرانی داشته باشد، اما ایالات متحده آمریکا روادید ورود با آقای پور محمدی را نداده است. در کنفرانس مطبوعاتی سازمان ملل یکی از سخنگوهای آقای انان در جواب سوال رادیو فردا که حالا که آقای پور محمدی روادید ورود با آمریکا را ندارد چه خواهد شد، او گفت ما دقیقاً این را علناً نمی‌توانیم توضیح دهیم، ولی اصولاً سازمان ملل سعی می‌کند که این مسئله را مطرح کند و بتواند در نهایت روادید ورود به اشخاصی که داده نمی‌شود را فراهم کند. از سخنگوی آقای انان سوال کردم، اخیراً وزیر بهداشت ایران هم موفق نشد روادید ورود به آمریکا را دریافت کند و بعد از دور کنفرانس یک روزه عید وقتی که کنفرانس به پایان رسید ویزای وزیر بهداشت آماده شد. بنا به گزارش ها صبح روز سه‌شنبه 19 سپتامبر پرزیدنت بوش سخنرانی خود را در اجلاس سالیانی سازمان ملل ایراد خواهد کرد. همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم بعد از ظهر سه‌شنبه سخنرانی خواهد داشت. آقای احمدی نژاد قرار است ملاقات‌های دو جانبه با سران کشورهای دیگر داشته باشد. از جان بولتن سفیر آمریکا در سازمان ملل پرسیدم فعالیت‌های اتمی ایران و جواب ایران به مجموعه مشوق‌ها را چطور بررسی می‌کند. او گفت منتظر است ببیند دستور کار چیست و طبق دستور کار عمل خواهد کرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا هم هفته آینده به نیویورک خواهد آمد و ملاقات‌هایی را با سران کشورهای مختلف در مورد مسائل اتمی ایران خواهد داشت. از سازمان ملل متحد مهتاب فرید، رادیو فردا.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آستانه آغاز سال تحصیلی، احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی سرعت تازه‌ای به خود گرفته است. در هفته‌ای که گذشت اعلام شد 50 دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه تهران احضار شده و شماری از آنان به حکم کمیته برای یک یا دو ترم از تحصیل محروم شدند. فرید هاشمی سخنگوی انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران در گفتگو با لیلی سعد از رادیو فردا در مورد آمار دقیق دانشجویان احضار شده به کمیته انضباطی دانشگاه تهران میگوید
ما هنوز آمار دقیقی نداریم از اینکه تعدادی کسانی که حکم خوردن چند نفر. تا این لحظه تنها اطلاعی که ما داریم اینکه در حدود 30 نفر حکم برشون صادر شده و اطلاعاتی که باز به ما رسیده میگه که در 3 مرحله حکم صادر میشه. برای بیشتر از 40 یا 50 نفری که احضار شدن به کمیته انضباطی از دانشگاه تهران فقط و توی 3 مرحله گفتن ما حکم صادر میشه براشون. فعلا کسایی که به قولی فعالتر بودن تو مرحله اول حکم خوردن که عمدتا به صورت 2 ترم و 1 ترم محرومیت از تحصیل با اعتصاب در سنوات بوده که میتونه برای خیلی از اونها از نظر تحصیلی مشکل ایجاد کنه. در این حال لیست جدیدی هم هستش از احضار شده های جدید به نظر میرسه که تعداد احضار شده خیلی بیشتر از این بشه. ما از طرف انجمن دموکراسی خواه دانشگاه تهران در حال گفتگو با دانشگاه مرکزی تهران قولهایی به ما دادن در رابطه با رفع وجود این مسئله.
علت احضار این دانشجوها چی بوده؟
وقایع مختلفی از دولت طبق اعلام خود دانشگاه میگن مثلا مسائل بیشتر مسائل انضباطی دانشگاه بوده، ولی بچه‌ای که ما تا اطلاعی هم اسمشون اعلام کردیم کسانی که ما هم خبر داریم اسامی که ما داریم به خاطر وقایع دانشگاه علوم اجتماعی خرداد امسال 85 دانشگاه دانشگاه حقوق و همطور وقایع کوی حالا در اتحاد به امنیتی فضای دانشگاه تهران تا سطح مدیریتی جدید.
آقای هاشمی، شما خودتون از دانشجویی هستین که دو ترم محروم شدین از تحصیل. می‌خواستم ببینم که توی حکمی که به صورت کتبی بهشون ابلاغ شده، اتهامتون چی بوده؟
اون چیزی که من ابلاغ شده، من می‌خوام دقیقاشو بگم، با توجه به مفاد آیین‌نامه انضباطی دانشگاه، به عنوان بلوا و آشوب در محیط مقدس دانشگاه، یعنی این عنوان کلیشه. صادقش رو ذکر نشده در حکم، صرفا اشاره به حکم شده که دو ترم محرومیت از تحصیل در سال 85-86 از دانشگاه تهران.
با وجود امنیتی شدن فضای دانشگاه و مدیریت جدید، آیا شما فکر میکنین که مذاکراتی که میکنین نتیجه بخش باشه با دانشگاه؟
تا این لحظه که بوده، یعنی ما حالا نشونهای مثبتی میبینیم. تیم جدید هم تیم نیستش، حالا نحوه مدیریتش و قلید میجون نحوه مدیریت خاصه. ولی اون چیزی که به نظر میرسه اینه که هرچی گفتگو بیشتر میشه، لول کار هم بهتر میشه. ولی خب ما سابقه خلف وعده متاسفانه از دانشگاه و مسئولین خیلی داشتیم. اینکه این بار هم همراه با خلف وعده بشی یا نه رو آینده مشخص میکنه. من فکر میکنم که ما یه کم نتیجه به زمان داریم برای این که بسیم دیگه نتیجه دیگه قدسی درستیم. امید بهبود این وضعیت هست، ولی در این حال یک مسئله غیر قابل کتمانه. اون اینه که در طول تاریخ دانشگاه تهران یک همچین وضعیت، یعنی احضارهای به این شدت گسترده، تا به حال سابقه نداشته و این مسئله که اولین بار اتفاق افتاده و اگر روال به ترتیب ادامه پیدا کنه واقعا غیر قابل بخششه.
گفتگوی لیلی صدر با فرید هاشمی، سخنگوی انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران را می شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
سازمان عفو بین الملل حزب الله لبنان را به خاطر پرتاب هزاران موشک به اسرائیل در طی درگیری‌های اخیر به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است. این در حالی است که این سازمان دفاع از حقوق بشر پیش از این اسرائیل را هم به خاطر اقدام‌هایش در درگیری‌های اخیر محکوم کرده بود. مهدی جاوید نگاهی دارد به گزارش روز پنجشنبه سازمان عفو بین الملل.
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه از سازمان ملل متحد خواست در مورد آنچه که ارتکاب جنایات جنگی توسط حزب الله و اسرائیل خواند تحقیق کند. با این حال عفو بین الملل در گزارش روز پنجشنبه خود بیشتر اقدام‌های شبه نظامیان حزب الله را در درگیری‌های اخیر بررسی کرده است. حزب الله لبنان در طی جنگ 34 روزه نزدیک به 4000 موشک به اسرائیل پرتاب کرد و منجر به مرگ دست کم 39 غیر نظامی شد. سازمان عفو بین الملل می گوید پرتاب موشک به داخل مناطق مسکونی شمال اسرائیل با نادیده گرفتن قوانین بین المللی صورت گرفت که خواهان تمایز قائل شدن میان هدفهای غیر نظامی و نظامی است. لاری کاکس رئیس عفو بین الملل در آمریکا میگوید هدف قرار دادن غیر نظامیان یک جنایت جنگی است و هیچ ابهامی در این مورد وجود ندارد. با وجودی که حزب الله هدف قرار دادن غیر نظامیان را انکار میکند، این سازمان حقوق بشری میگوید موشک‌های غیر دقیق حزب الله به منظور وارد کردن بیشترین صدمه به غیر نظامیان پر از هزاران گلوله کوچک بوده است. حزب الله واکنش فوری به گزارش روز پنجشنبه عفو بین الملل نشان نداده است. این گزارش شدیدترین محکومیت حزب الله توسط عفو بین الملل از پس از آغاز درگیری ها محسوب می شود. این سازمان حقوق بشری پیش از این نیز اسرائیل را به نقض قوانین بین المللی و حمله های نامتناسب به هدف های غیر نظامی متهم کرده بود. عفو بین الملل همچنین از حزب الله خواسته بود دو سرباز اسرائیلی به گروگان گرفته را آزاد و از هدف قرار دادن غیر نظامیان دست بردارد. به دنبال به گروگان گرفته شدن دو سرباز اسرائیلی توسط شبه نظامیان حزب الله در 12 ماه ژوئیه، درگیری ها میان دو طرف منجر به مرگ بیش از 1000 نفر شد که اکثرا لبنانیان غیر نظامی بودند.
گزارش مهدیه جاوید را میشنیدید.
برنامه های ما را از طریق اینترنت هم میتوانید بشنوید، از طریق آدرس www.radiofarda.com.
به قرار گزارش ها، فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال، به رغم برکنار شدن محمد دادکان از سرپرستی فدراسیون فوتبال ایران توسط معاون ریاست جمهوری اسلامی، همچنان وی را به عنوان سرپرست فدراسیون می شناسد و با برکنار کردن وی توسط مقام های حکومتی مخالف است. امیر آرمین با اشاره به اختلاف فیفا با دولت ایران در این زمینه از حبیب روشنزاده کارشناس ورزش درباره نحوه انتخاب و برکناری رئیس فدراسیون فوتبال میپرسد. حبیب روشنزاده:
فیفا یک اساسنامه‌ای داره که بر اساس اون اساسنامه رؤسای فدراسیون‌های فوتبال کشورها نمیتونن انتصابی باشن و بایستی انتخابی باشن و این انتخاب هم بایستی از طریق مجمع عمومی فدراسیون فوتبال یا کنگره فدراسیون فوتبال اون کشور انجام بگیره که نمایندگان فوتبال استانها یا شهرستانها، رؤسای هیئت‌های فوتبال جمع بشن و یک نفر رو انتخاب بکنن به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال اون کشور. رئیس قبلی فدراسیون فوتبال ایران هم آقای محمد دادکان که قبلا نایب رئیس فدراسیون بود، بعد از استعفای آقای فراهانی از طریق همین انتخاب، یعنی مجمع عمومی تشکیل شد و رؤسای هیئت‌های فوتبال شهرستان‌ها و استان‌ها آمدن و تشکیل جلسه دادن و آقای محمد دادکان رو انتخاب کردن به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، که البته اینا همش در حقیقت ظاهر قضیه است. در باطن اشاره میکنن که آقا به فلان کس رأی بدید و رأی میدن. در کشورهای جهان سوم معمولا رسم بر اینه، منتها بایست این فرمول اجرا بشه. اصولا فیفا معتقده که دولت‌ها حق دخالت در امور فدراسیون رو نباید داشته باشند. البته این در مورد دولت‌هایی است که در حقیقت آزاد هستند و در سیستم دموکراسی زندگی می‌کنند.
بله، چون آقای علی آبادی معاون رئیس جمهور هم گفته بوده که بیخود می‌کنن، یعنی فیفا امور داخلی ماست، ربطی به اونا نداره.
بله، عزل و نصب رؤسای فدراسیون‌ها از نظر فیفا بایستی که از طریق انتخاب بر آراء نمایندگان فوتبال اون کشور انجام بگیره، نه مقامات رسمی. و چون آقای علی آبادی معاون رئیس جمهور هست و رئیس سازمان تربیت بدنی هست و یک مقام دولتیه، فیفا با این امر مخالفت کرده و بایستی آقایون اون انتخابات رو برگزار بکنن. البته این انتخابات در شرف هست و ظرف چند هفته آینده انجام خواهد شد و به احتمال زیاد همون کسی که مورد نظر در حقیقت سازمان تربیت بدنی هست انتخاب خواهد شد. منتها بایستی که اول آقای محمد دادکان از طریق آراء نمایندگان فوتبال کشور عزل بشه و بعد رئیس جدید بر اساس همون انتخابات منصوب یا انتخاب بشه، وگرنه فیفا جریمه خواهد کرد و احتمالاً ممکنه که محرومیت‌های ایران برای ایران در نظر بگیره.
این محرومیت مثلا گفته شده که تهدید به تعلیق فعالیت‌های فوتبال ایران، یعنی چیکار می‌کنن فیفا؟
یعنی تمام فعالیت‌های فوتبال ایران معلق خواهد بود، حق نداره در مسابقات بین‌المللی شرکت بکنه، حق نخواهد داشت در مسابقات آسیایی شرکت بکنه، در مسابقات مقدماتی جام جهانی، مسابقات مقدماتی المپیک، همینطور حتی ممکنه که دیدارهای باشگاهی ایران رو با سایر کشورها در قاره آسیا منع بکنن و به حالت تعلیق بر بیارن. مجازات هایی است که در نظر گرفته خواهد.
گفتگوی امیر آرمین با حبیب روشنزاده درباره مشکل جمهوری اسلامی با فیفا. گزارش بعدی که گزارش آخر ماست هم به شکلی با فوتبال در ارتباط است. نمایش فیلم آفساید ساخته جعفر پناهی در جشنواره بین المللی فیلم تورنتو با استقبال تماشاگران و دوستداران فیلم روبرو شد. مقام‌های مسئول در ایران هنوز اجازه نمایش عمومی فیلم آفساید را صادر نکردند. جعفر پناهی کارگردان فیلم آفساید میگوید تصمیم مقام‌های جمهوری اسلامی دایر بر منع نمایش این فیلم در ایران و لطمه‌ای که چنین تصمیم‌هایی که حضور سینمای ایران را در برخی از رقابت‌های جهانی غیر ممکن می‌کند در حافظه تاریخی ایرانیان حفظ خواهد شد. مریم عوامی همکار رادیو فردا در تورنتو با آقای پناهی درباره نمایش این فیلم در فستیوال تورنتو گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
فیلم آفساید ساخته جعفر پناهی، کارگردان و فیلمساز برجسته ایرانی، در بخش سینمای معاصر جهان 31 جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به اکران درآمد. آفساید روایت منع دختران و زنان ایران برای حضور در استادیوم‌های ورزشی و تماشای مسابقات فوتبال مردان است که با مقاومت شدید نیروهای انتظامی و پلیس مواجه می‌شوند. دختران جوان فیلم جعفر پناهی با پوشش مردانه در صف‌های طولانی مردان مخفی می‌شوند تا به هر طریقی خود را در جمعیت 100 هزار نفری طرفداران تماشای بازی‌های فوتبال جای دهند، اما به دلیل کنترل شدید نیروی انتظامی آنها بازداشت می‌شوند و پس از پایان بازی در حالی که خیابان‌های شهر مملو از جمعیتی است که ورود تیم ملی ایران به جام جهانی در آلمان را جشن می‌گیرند، این دختران نوجوان با کمک سربازان که پس از چالش‌های لفظی طولانی به طرفداران فوتبال و دوستان نزدیک آنها بدل شده بودند، از اتوبوس پلیس فرار کرده و بار دیگر در جشن‌های خیابانی گم می‌شوند. جعفر پناهی که برای اکران فیلم آفساید به تورنتو سفر کرده است، در مورد نمایش این فیلم و مطرح کردن معضلات اجتماعی به رادیو فردا چنین میگوید:
در واقع فوتبال واقعا یه بهانه است برای اینکه ما بتونیم از محدودیت صحبت کنیم، جایی که محدودیت‌های اجتماعی به خصوص در مورد خانم‌ها بسیار زیاد هسته. شما وقتی در یک کشور زندگی می‌کنید که عدم تساوی در حقوق زن و مرد وجود داره، بحث مسئله حالا رفتن اینها به استادیوم خیلی مسئله کوچیکی، امیدواریم اگر درست پرداخت کرده باشیم حکایت از معضلات بزرگتر داشته باشه و در واقع تلنگری زده بشه که این معضلات به نوعی راه حلی و فکری پیدا بشه.
آفساید سرشار از تناقض‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آشکار در جامعه مدرن ایران است که نسل جوان دختران کشور را فارغ از هراس دستگیری، رویارویی با پلیس و حتی سرزنش خانواده‌های سنتی و مذهبی خود در جستجوی حق برابر با مردان در تماشای مسابقات فوتبال نشان می‌دهد. جعفر پناهی در این مورد چنین می‌گوید:
وقتی چنین محدودیت‌هایی هست، محدودیت‌ها دیگه استثناپذیر نیست، برای همه اقشار هستش و حتی مثلا اون دختر چادری رو اگر به عنوان نماد یکی از آدم‌های مذهبی بگیرین، او هم حق انتخاب نداره که با جنسیت خودش وارد مکانی که دوست داره بشه و مجبور تغییر جنسیت در ظاهر بده. ولی اگر استادیوم مکانی بود که اینا میتونستن به راحتی با جنسیت خودشون نقل و ورود داشتن، هرگز دست به این کار نمی‌گردن و اون خانم هم حتما چادری می‌رفت اون تو، بر اون باورها و اعتقادات خودش هم بمونه و چیزی لطمه بهش نزنه.
گفتگوهای سربازان و دختران بازداشت شده از ریشه های عمیق سنت، فرهنگ مردسالاری و نیز دیدگاه های مذهبی حکایت می کند که این دختران جوان با پوشش های به ظاهر مردانه آنها را به چالش کشیدند.
الان هر روز مگه نگاه کنیم مسئله آزادی بیان توی مطبوعات، می‌بینیم که هر روز داره تنگتر و تنگتر میشه، همینطوری این مسئله داره گسترش پیدا می‌کنه. این یه حدی داره، از یه جای دیگه نمیشه هیچ کاری کردش. انقدر این محدودیت‌ها زیاد شده، راهی جز این نیستش که علناً با این محدودیت‌ها یه شکل دیگه‌ای برخورد بشه. شاید گوش شنوایی پیدا بشه. نهایتاً نسل جوان، نسل پرتلاشیان، تعدادی زیادی از دختران هستن که اسلام به روسری سفید در ایران معروف هستن، با جنسیت خودشون میخوان برن، همیشه میرن جلوی استادیوم اونا رو کتک میزنن، دوباره برمیگردن، دفعه دیگه هم یه مسابقه ملی هستش دوباره میبینیم میخوان اعلام کنن که ما هستیم.
از آقای پناهی در مورد روابط انسانی حاکم بر فیلم آفساید میپرسم.
وقتی من میگم که فیلم سیاسی نمیسازم همینه، یعنی وقتی که تو فیلم سیاسی میسازی نهایتاً باید از دیدگاه یه حزب یا یک ایدئولوژی سیاسی نگاه. ما چون هیچ کس رو محکوم نمی‌کنیم، همه رو مسئله انسانیشون واسه مهمه، چه زندانی چه زندانبان، انقدر با هم روابط دوستانه پیدا میکنن نهایتاً یکی میشن. یعنی اون سربازها هم میتونه برادر یکی اینا، حتی یکی از اینا باشه. اما وقتی فیلم سیاسی می‌سازی باید یه شکل ملیتاری هم نگاه کنی، باید به اون سربازا هم محکوم کنی، نهایتاً پس این رابطه هرگز ایجاد نمیشه. اینا مقصر نیستن، اینا قوانین نذاشتن، قانون‌ها رو کسای دیگه وضع کردن که باید اونا پاسخگو باشن. و هر موزل اجتماعی هم نهایتاً در لایه‌های زیرش به مسئله سیاسی میرسه. وقتی میگم سیاسی نیستم، نه اینکه خودم از سیاست دور هستم، اما سیاست رو در فیلم‌هام دخالت نمیدم. من سیاسی نگاه نمی‌کنم، اما اونهایی که سیاسی نگاه می‌کنن هر چیزی رو با یه دید دیگه نگاه می‌کنن. همه دشمن هستن، همه خلافکار هستن، و چون فیلمسازم شاید یه فکر تازه تری می‌گه، فیلمسازم به نوعی دشمن محسوب میشه، غیر خودی محسوب میشه، و نهایتاً فیلمش از